ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید حالش خوب است و امروز از بیمارستان مرخص میشود. سفیر روسیه در تهران اعلام کرد پس از رفع تحریم ها برای تحویل S-400 به ایران مشکلی وجود ندارد. و شمار جانباختگان کرونا در هند از 100 هزار نفر فراتر رفت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پیامی نوشت که او بیمارستانی را که در آن برای بیماری کووید 19 تحت درمان بوده ترک خواهد کرد و به آمریکایی‌ها گفت که از این بیماری نترسند. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت که امروز ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی مرکز پزشکی فوق‌العاده والتر رید را ترک می‌کند. او افزوده که حالش خوب است و افزوده که کسی از کووید نترسد. یک روز پیش از این نیز پزشکان معالجه آقای ترامپ گفته بودند حال رئیس جمهوری آمریکا در حال بهبودی است و احتمالاً می‌تواند روز دوشنبه از بیمارستان مرخص شود. در همین حال سه روز پس از اعلام ابتلای آقای ترامپ به کرونا، کیلی مک‌انی دبیر مطبوعاتی کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که آزمایش کووید او نیز مثبت شده است. سفیر روسیه در تهران میگوید زمانی که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران اواخر ماه جاری لغو شوند، کشورش با فروش جنگ افزارهای پیشرفته از جمله سامانه پدافند موشکی S-400 به ایران مشکلی ندارد. لوان جاگاریان سفیر روسیه در گفتگوی اخیر خود که 12 مهر ماه در روزنامه رسالت منتشر شده تاکید کرده که از همان روز نخست روسیه گفته که از تاریخ 19 اکتبر 28 مهر ماه برای فروش تسلیحات به ایران مشکلی نخواهد داشت. تحریم تسلیحاتی علیه ایران از سال 2007 تا کنون برقرار است، اما مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام ضمیمه آن بود، این تحریم ها قرار است 18 اکتبر 27 مهر ماه سال جاری منقضی شوند. با وجود این آمریکا میگوید که مکانیسم ماشه را فعال کرده و تحریم های تسلیحاتی علیه ایران به قوت خود باقی هستند. بنابر گزارش‌ها شمار جانباختگان کرونا در هند روز دوشنبه از 100 هزار نفر هم گذشت و با این حساب این کشور پس از آمریکا و برزیل اکنون دارای بیشترین قربانیان کرونا است. تا روز دوشنبه در هند بیش از 6 میلیون و 600 هزار مورد ابتلا به کرونا ثبت شده که این کشور را از این نظر پس از آمریکا قرار می‌دهد. مایک رایان مدیر روابط اضطرار سلامت در سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه در مورد آخرین برآوردهای مربوط به همه‌گیری کرونا گفت:
بالاترین برآورد ما این است که 10% جمعیت جهان به این ویروس مبتلا شده. البته این درصد در هر کشوری متفاوت است. این برآورد در مناطق شهری و روستایی و همینطور در بین گروه‌های مختلف جمعیتی تفاوت دارد. اما در هر صورت معنای آن این است که اکثریت گسترده‌ای از مردم جهان همچنان در خطر ابتلا قرار دارد.
در همین حال با ادامه وضعیت وخیم در آمریکا، شهردار نیویورک هم اعلام کرده که در 9 ناحیه این شهر مدارس و مؤسساتی که در تولید نیازهای روزانه اولیه مردم نقشی ندارند به مدت 2 هفته تعطیل خواهند شد. در ایران هم مقام‌های بهداشتی از پر شدن ظرفیت بیمارستان‌های شماری از شهرهای کشور به دلیل افزایش مبتلایان به کرونا خبر دادند. همچنین گزارش شده که وضعیت تهران در حال خارج شدن از حد کنترل است و همزمان شمار جانباختگان ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته به بالاترین رقم خود نسبت به تابستان امسال رسید. بدین ترتیب و به گفته سیما لاری روز در شبانه روز گذشته 235 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و از او درباره دلایل بالا رفتن ابتلا به کرونا در ایران پرسیدم.
به هر حال هر مسئله علمی قابل پیش بینی هست. اگر بخوایم مسئله الان رو ما بررسی بکنیم، باید برگردیم به 2 یا 3 دوره بیماری قبلی، در حدود مثلا 2 دوره 14 روزه، یعنی بین 1 ماه تا 1.5 ماه قبل، زمانی که هشدارهای جدی برای این مسئله وجود داشت که اگر مواظبت نکنیم ما با این بحران مواجه خواهیم شد. در زمانی که متاسفانه بدون کنترل اصرار بر برگزاری مراسم مذهبی در ماه محرم بود، در زمانی که سفرهای تابستونی داشت انجام می شد و مردم به هشدارها توجه نمی کردن، بعد از اون در زمانی که بازگشایی مدارس رو به عنوان بمبی که می تونه این بیماری رو به خانواده ها بیاره گفته شد و هیچ کس توجه نکرد، و همه اینها به علاوه برگزاری یک مدار مراسم ورزشی که همراه این بود، همش منجر به این شد که ما الان با بحران مواجه هستیم که اصلا حتی کارشناسان هم همچین پیشبینی نمی کردن که اینقدر وضعیت وخیم و بحرانی باشه.
آقای دکتر عطاری، در این میان گفته شده که تهران وضعیتش از کنترل داره خارج میشه. میدونیم که دولت هم یک تعطیلی یک هفته‌ای برای پایتخت اعلام کرده و استان تهران. چه مدت زمانی نیاز هست که تهران بتونه به شرایط عادی یا دست کم کنترل نسبی این بیماری رو داشته باشه؟
خب با توجه به این که تهران هم مثل همه شهرهای دیگه تخت‌های اختصاص داده به کرونا محدود هست، در حال حاضر ما الان 5000 بیمار بستری با تشخیص قطعی کرونا در بیمارستان‌های تهران داریم. متاسفانه همین تعداد حدود 12%، یعنی در حدود 600 نفر از اینها فوت خواهند کرد و سیستم درمان ما هم قادر نخواهد بود که جلو فوت اینها رو بگیره. با توجه به همه این شرایط، دولت باز هم تنها برای گریز از فشار افکار عمومی اعلام تعطیلی یک هفته ای میکنه و این یک هفته اصلا کفایت نمیکنه، برای اینکه بیماری وقتی وارد بدن فرد میشه در حدود 14 روز همچنان امکان سرایت به این بقیه وجود داره، و همین دلیل باید حداقل 2 یا 3 دوره 14 روزه ما هیچ در واقع تماسی با آلودگی نداشته باشیم، جامعه نداشته باشه تماس با آلودگی، که بتونیم بیماری رو به سیر نزولی پیش ببریم. یعنی تعطیلی، کنترل و مراقبت شدید در حدود 1 ماه تا 45 روز نیاز هست، و بعد از اون هم اگر قرار بر بازگشایی باشه باید بازگشایی ها هوشمند، کنترل شده و با نظارت دقیق باشه. نکته دیگه این هست که تنها لفظ تعطیلی و فرستادن مردم به دور همی ها یا مسافرت دردی رو دوا نمی کنه که هیچ، ممکنه مشکلات رو بدتر بکنه. نظارت بر حسن اجرای اون از خود پروتکل شاید اهمیتش بیشتر باشه.
آقای دکتر عطاری، به عنوان پرسش پایانی، بنابر گفته مقامات بهداشتی در ایران، رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه به حدود 55% رسیده، این در حالی است که قبلا حدود 80% رعایت میشد. به نظر شما چه عواملی میتونه تأثیر داشته باشه به این که به رغم همه این هشدارهایی هم که داده میشه شهروندان به این هشدارها بی‌اعتنا میشن؟
مهمترین مسئله در یک بحران طول کشیدن یک بحران هست. در ابتدا از اونجایی که بحران تازگی داره، ترس از اون مسئله وجود داره، کسانی که درگیرش هستن و مردم بیشتر رعایت میکنن. با گذشت زمان هم این موضوع یک نواخ شدن و سازگاری پیدا کردن با وضعیت هست که باعث میشه یک مقدار مردم رعایت پروتکل ها رو جدی نگیرن. و نکته دیگه این هست که فشارهای اقتصادی و این مسئله که پشتیبانی وجود نداره، پشتیبانی اقتصادی و ترس از دست دادن کار منجر به این میشه که افراد مجبور بشن سر کار برن و در جامعه حضور پیدا بکنن. اینجاست که نقش دولت بسیار با اهمیت هست و اهمیتش بیشتر جلوه میکنه. در اینجا هست که دولت، نهادهای نظارتی و نهادهای انتظامی و قضایی به جای اینکه واقعا در زندگی خصوصی مردم دخالت بکنن، اینجا باید بیان وظایف اجتماعیشون و دفاع از سلامت مردم رو انجام بدن و نگذارن که کسی این پروتکل ها رو زیر پا بگذاره، برای اینکه زیر پا گذاشتن پروتکل توسط یک نفر تنها ظلم به خودش و خانوادهش نیست، تمام جامعه ازش متضرر میشه، و نقش دولت در اجرای صحیح اون و نظارت بر اجرای صحیح اون بسیار اهمیت داره.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به شرایط کرونا در ایران. اما درگیری میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ روز دوشنبه در نهمین روز آن همچنان ادامه یافت. هر دو طرف یکدیگر را به حمله به شهرهای بزرگ یکدیگر متهم می‌کنند. در میان نگرانی‌های روزافزون هم برای امنیت منطقه بالا گرفته است. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
روز دوشنبه مقامات وزارت دفاع ارمنستان از حملات موشکی جمهوری آذربایجان به استپانکرت، پایتخت منطقه قره‌باغ خبر دادند. اهالی استپانکرت به خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفتند که بخشهایی از این شهر بعد از حملات فاقد برق و گاز شدند. متقابلاً روز دوشنبه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که ارمنستان برای دومین روز متوالی گنجه، دومین شهر بزرگ جمهوری آذربایجان و شهرهای تارتار، بردا و بیلقان را با موشک و راکت و توپخانه هدف قرار داده است. ارمنستان هدف قرار دادن خاک آذربایجان را تکذیب کرده، اما آرایک هاراتونیان رهبر دوفاکتوی قره‌باغ تایید کرده است که نیروهایش یک پایگاه نظامی را در گنجه هدف قرار دادند، ولی بعداً به گفته او برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان دستور توقف حملات صادر شده است. در زمینه تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به این درگیری‌ها، ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، رهسپار ترکیه شده و در نشست خبری با مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، خواستار توقف فوری درگیری‌ها از سوی همه طرف‌ها شد.
این که ما پیام بسیار واضحی به همه طرف‌ها بدهیم بسیار مهم است. باید فوراً جنگ را متوقف کنند. ما باید از همه تلاش‌ها برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز بر اساس مذاکره پشتیبانی کنیم، زیرا هیچ راه حل نظامی برای مسئله قره‌باغ وجود ندارد و از همان آغاز جنگ این پیام بسیار واضح من بوده است، زیرا این وضعیت برای همه طرف‌های درگیر خطرناک است و مایه نگرانی کل منطقه و همه متحدان ناتو است.
در همین دیدار مولود چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، خواستار خروج ارمنستان از منطقه قره‌باغ شد.
هر دو کشور شرکای ناتو هستند، بنابراین طبیعی است که ناتو خواستار آتش‌بسی متعادل و راه حلی صلح‌آمیز باشد، اما همه و مشخصا ناتو باید بر اساس حقوق بین‌الملل، قطعنامه‌های سازمان ملل و تمامیت ارضی آذربایجان خواستار حل این مشکل شوند. ارمنستان باید فوراً از این منطقه خارج شود.
و در ادامه تلاش‌ها برای متوقف کردن این درگیری‌ها، پیتر استانو، سخنگوی جوزف بورل، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، هم روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل تأکید کرد که مسئله قره‌باغ راه حل نظامی ندارد.
بنابراین ما همچنان خواستار آتش‌بس فوری، توقف فوری درگیری‌ها، شروع گفتگو و حل این مسئله پشت میز مذاکره هستیم. این پیام مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا به همه طرف هاست. برای این مسئله هیچ راه حل نظامی وجود ندارد و ما البته از تلاش‌های گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که ایالات متحده، فرانسه و روسیه را شامل می شود قویاً پشتیبانی می کنیم، زیرا این تنها پلتفرم شناخته شده بین المللی برای حل مسئله قره‌باغ است.
ایران نیز که با هر دو کشور هم مرز است، خواستار توقف درگیری نظامی شده و از آماده کردن طرحی برای حل بحران قره‌باغ سخن گفته، هرچند درباره جزئیات آن توضیحی نداده است. با وجود همه این تلاش‌ها، اما الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، روز یکشنبه گفت ارمنستان باید جدولی زمان بندی شده برای خروج از قره‌باغ تعیین کند و تا این اتفاق نیفتد آذربایجان عملیات نظامی را متوقف نخواهد کرد. قره‌باغ بر اساس تقسیم بندی‌های زمان اتحاد جماهیر شوروی منطقه خودمختار در داخل جمهوری آذربایجان بود، اما 3 ماه قبل از فروپاشی شوروی اعلام استقلال کرد و سپس جنگی تمام عیار میان جمهوری‌های تازه تأسیس ارمنستان و آذربایجان بر سر این منطقه در گرفت که 30,000 کشته بر جای گذاشت. با تلاش‌های بین‌المللی و گروه مینسک، آتش‌بس و حالت نه جنگ و نه صلحی در سال 1994 میان دو طرف برقرار شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ممنون که همراه ما بودید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.